ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران گفتند مشکل اصلی بدهی بریتانیا به ایران است. حسن روحانی میگوید تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن باشد. و سازمان ملل اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای به رهبری عربستان چندین کودک یمنی کشته شدند. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران در پیام‌هایی به او گفتند که علت اصلی زندانی شدن همسرش بدهی بریتانیا به ایران است. آقای رادکلیف در مصاحبه با رادیو فردا همزمان با دومین سالگرد زندانی شدن نازنین زاغری گفت که هر دو طرف ایران و بریتانیا همواره این مسئله را تکذیب کردند، اما پیام‌های پشت پرده حاکی است که بدهی مالی اختلاف نظر اصلی است. در این باره در ادامه همین بخش بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از تلگرام گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در ملاقات با جمعی از وزیران و مدیران دولتی افسود که پیام‌رسان‌های داخلی باید با هدف رفع انحصار تقویت شوند. در دو هفته اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام توسط برخی مقام‌ها منتشر شده است. همزمان در اقدامی هماهنگ تمامی برنامه‌های صدا و سیما از تبلیغ کانال‌های خود در تلگرام خودداری کردند و در عوض کانال‌هایشان را در یک شبکه پیام‌رسان داخلی به نام سروش تبلیغ می‌کنند. پیشتر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که تصمیم فیلتر شدن تلگرام در بالاترین سطوح نظام گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم افزار قطع می‌شود. جمهوری اسلامی ایران همواره به نقض حقوق بنیادین شهروندان و محدود کردن آزادی آنها از جمله زیر پا گذاشتن آزادی بیان متهم شده است. سازمان ملل اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به بندر حدیده در یمن چندین کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که توسط یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل منتشر شده، حمله روز دوشنبه یکی از مرگبارترین حملات علیه کودکان در جنگ یمن توصیف شده است. در این بیانیه آمده که در کنار کودکانی که در این حمله کشته شدند، شماری نیز ناپدید شدند و هنوز اجسادی از زیر آوار بیرون کشیده می شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که تعداد قربانیان حمله دوشنبه 16 نفر بوده است. درباره اینکه چه تعداد از قربانیان غیر نظامی و چند نفر از شورشیان حوثی بودند، خبرهای زد و نقیزی منتشر شده است. در بیانیه یونیسف به شمار دقیق کودکان کشته شده اشاره‌ای نشده است. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، 2 سال پیش در پایان سفر نوروزی به ایران در فرودگاه بازداشت شد. او از کارکنان بنیاد تامسون رویترز بود و به اتهام‌های امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. ولی همسرش میگوید نازنین زاغری وسیله چانه‌زنی تهران با لندن بر سر بدهی بریتانیا به ایران شده است. این بدهی مربوط به خرید تجهیزات نظامی پیش از انقلاب 1357 است. در دومین سالگرد بازداشت خانم زاغری، هانا کاویانی با ریچارد رادکلیف همسر او گفتگو کرده و ابتدا از فرارسیدن این سالگرد از او پرسیده است. ریچارد رادکلیف:
من هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر طول بکشه. وقتی این داستان شروع شد، اول که اصلا شوکه بودم که چطور چنین چیزی ممکنه. بعد یکی گفت که شاید 3 ماه طول بکشه و در بدترین وضعیت شاید 6 ماه طول بکشه. در نتیجه من گفتم خدایا، یعنی تا کریسمس ادامه خواهد داشت. اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم به 1 سال و بعدش 2 سال برسه. حتی کریسمس گذشته که وزیر خارجه به تهران رفت و همه سر و صداها درباره این پرونده بلند شد، من مطمئن بودم که پایان این ماجرا خیلی نزدیکه. اما اینکه حالا نوروز شده و دومین سالگرد هم فرا رسیده خیلی سخته.
تولیپ صدیق، نماینده مجلس بریتانیا از منطقه شما، گفته که وزارت خارجه بریتانیا در زمینه آزادی نازنین امید واهی به شما داده بوده. میخوام بدونم احساس خودتون درباره اقدامات دولت بریتانیا در این زمینه چیه؟
من نمیگم که امید واهی داده بودند. اونا همیشه در زمینه مسائلی که مطرح کردند خیلی آروم بودند. خب وزیر خارجه گفته که از همه راه‌ها در این زمینه استفاده خواهد کرد، اما اونچه که مشخصه اینه که هنوز موانعی بر سر این راه‌ها وجود داره. در نتیجه این نارضایتی از اینکه اون هنوز در زندان وجود داره و انتقاد من به دولت این بوده که اونها با قدرت کامل این داستان رو در مقابل مقام‌های ایرانی دنبال نکردند و اونطور که باید از نازنین حمایت نکردند. یکی از مسائل اینه که از اون اول اونها تاکید کردند که نازنین دو تابعیتیه و این یک پرونده کنسولیه و دلیل اون همینه که بر مبنای قوانین بریتانیا دولت تعهدی در پرونده‌های کنسولی نداره. اگه بتونه کمک میکنه اما مجبور نیست. در حالی که در این پرونده اون چه مشخص شده اینه که نازنین به خاطر کاری که کرده باشه زندانی نیست، بلکه به خاطر کاری که دولت بریتانیا انجام نداده زندانیه. منظورم بدهی بریتانیا به ایرانه که پرداخت نشده و بین دولت‌های دو کشور درباره بهره این بدهی اختلاف نظر وجود داره.
اما دولت‌های بریتانیا و ایران این موضوع که شما میگین رو تکذیب میکنن و میگن این پرونده ارتباطی به اون بدهی نداره.
وزارت خارجه هر دو کشور تکذیب کردند. پیامی که ما از قوه قضاییه دریافت می‌کنیم از دفتر دادستان و قاضی مسئول پرونده اینه که مسلمه که آزاد شدن نازنین در ارتباط با پرداخت این بدهیه. اگر به مصاحبه‌ای که من حدود 18 ماه پیش با رادیو فردا داشتم نگاه کنید، ما از بازجوهای نازنین که مرتبط با سپاه هستند پیام دریافت کردیم که می‌گفتند لطفاً به دولت بریتانیا فشار بیارین که این بدهی رو پرداخت کنه تا نازنین آزاد بشه. در نتیجه در اظهارات رسمی میگن رابطه‌ای نیست و بعد در پشت پرده ما پیام متفاوتی رو از مقام‌های ایرانی دریافت می‌کنیم.
با ادامه یه زندانی بودن همسرتون و اینکه بیش از 2 ساله که او و فرزندتون رو ندیدید، آیا به رفتن به ایران فکر می‌کنید؟
بله، مسلمه که به این موضوع فکر می‌کردم و یک درخواست ویزا هم دادم که در سفارت ایران هست. خب من فکر می‌کردم که تا نوروز نازنین آزاد میشه و به بریتانیا میاد. فکر کنم چند هفته دیگه هم صبر کنم و ببینم اوضاع چطور پیش میره. در حال حاضر زمان پرتنشی بین ایران و غربه. اما اگه نتونم اونو به خونه بیارم، مسلمه که میخوام به ایران برم و اونها رو ببینم. در نتیجه چند هفته دیگه برای فشار آوردن برای دریافت ویزا صبر میکنم.
آقای رتکلیف، شما در طول 2 سال گذشته کارزارهای متعددی و مبتکرانه‌ای برای اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر و فرزندتون در ایران برگزار کردید. می‌خواستم کمی درباره این اقدام اخیرتون توضیح بدید، کارزاری که شامل کمدی و طنز میشه.
بله، بعد از کریسمس فکر میکردیم که اگر سالگرد فرا برسه چه خواهیم کرد و فکر میکردیم که نازنین خونه خواهد بود و در نتیجه به نوعی به یک جشن فکر میکردیم. برای همین هم با شاپی خورسندی، طنزپرداز ایرانی بریتانیایی، صحبت کردیم که شاید یک برنامه کمدی ترتیب بدیم. بعدم فکر کردیم اگر تا اون زمان نازنین خونه نباشه باید کاری کنیم که اون رو خوشحال کنه. برای همین هم از همراهانمون خواستیم که برایمون جوک و طنز بفرستن و اینها رو جمع میکنیم و تبدیل به یک تقویم میکنیم که برای زندانیان در ایران بفرستیم، چون این یک ماراتون طولانیه و حفظ روحیه در این ماجرا کار سختیه و شما بر روی دنیای بیرونی حساب میکنید که به حمایتهای خودش و اهمیت دادن به وضعیت شما ادامه بده. در این روند خنده مهمه و ما هم داریم همین کار رو میکنیم و خوب بوده که بتونیم در این باره به نازنین بگیم و براش این موضوع رو تعریف کنیم.
آخرین باری که با نازنین صحبت کردید کی بود؟ وضعیتش در زندان چطور هست؟
من روز عید پاک یک شنبه با نازنین صحبت کردم و خانواده‌ام هم باش هم صحبت شدن و خیلی هم خوشحال بود که با اونها صحبت میکنه. نوروز براش خیلی سخت بود. خیلی از زندانیان به مرخصی رفتند یا آزاد شدند و همچنین یک تبادل زندانی بین ایران و ترکمنستان هم بود و همسلولی‌های ترکمنش آزاد شده بودند. نازنین امیدوار بود که تغییر ایجاد بشه و از رئیس زندان اوین شنیده بود که ماها پیش درخواست آزادیش رو داده. در نتیجه نوروز خیلی سخت بود. گابریلا باهاش همراه نبود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش بود و در عکس‌ها خیلی غمگین بودند و توی این رویداد خانوادگی نتونستن با هم باشن. تقریبا مثل حس و حال من در کریسمس که برام خیلی سخت بوده. در کل حال روحیش خیلی خوب نیست و من همیشه نگرانش هستم.
بله، گفتگویی که میشنیدید گفتگوی هانا کاویانی بود با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که از 2 سال پیش در ایران زندانی است. اما همکارانم هم شماری از پیام‌های شما رو آماده کردن در این قسمت که با هم میشنویم.
40 سال داریم با یک سلام و صلوات زندگی میکنیم. مملکت آوردن آقا صلوات بفرست، فلان اونو خوردن آقا صلوات بفرست، هر بلایی سر اومدن آقا صلوات بفرست. خیلی خوبه یک کشوری که با یک صلوات فرستادن همه چی درست میشه. خب مردم دیگه اصلا هیچ مسئولیتی ندارن.
آقای خامنه‌ای، اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بیگناه که در حال حاضر در بند زندانهای مخوف جناب‌عالی است، از جمله گرخ ایرانی و همچنین همسر ایشان آرش صادقی و آتنا دائمی و محمد نظری که مدت 24 سال می باشد در زندان شماست و در حال حاضر 81 روز از اعتصاب قضای ایشان می گذرد و همچنین دیگر زندانیان از جمله سهیل عربی، عبدالفتاح سلطانی، حمیدرضا امینی، محمد مهدوی فر، محمد نجفی و شیرزن بزرگ ایرانی خانم نرگس محمدی که دو فرزند خردسالش را به بهانه تبلیغ علیه نظام را سالهاست از ایشان جدا کرده اید را نمیبینید، ولی بابی سانز ایرلندی که مدت 50 روز در زندان بودی که هزاران کیلومتر از کشور ما فاصله دارد را میبینید؟ عجب چشم بصیرتی دارید.
شما هم اگه نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما رو لطفاً یادداشت بفرمایید، 2042-02-2112-2112. این شماره 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اما ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفته فضای کسب و کار ایران مناسب نیست و تسهیل فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در جهان با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
ایران با توجه به امکانات بالقوه‌ای که در اختیار داره در ضمن 5 سال گذشته رتبه بسیار پایین بوده، حتی در مقایسه با رقبای منطقه‌ایش مثل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که علی‌رغم این جزء اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا نیستن یا از یک تاریخی در زمینه صنعت یا بانکداری برخوردار نیستن، ولی تونستن در رتبه‌بندی جهانی بالاتر از ایران باشن. اگه بخوایم مقایسه کنیم با مثلا ترکیه یا امارات عربی یا کویت یا عربستان سعودی، مقایسه ای که میشه بین امکانات بالقوه ایران و اون چیزی که واقعیت داره نشون میده که یک شکافی وجود داره بین اون چیزی که ایران میتونه در اختیار داشته باشه از لحاظ رتبه بندی و اون چیزی که رده بندی میشه.
کدوم مورد رو میتونید انتخاب کنید که خیلی مسئله محکمتری هست و مانع قوی تری هست در زمینه رتبه بندی ایران در فضای کسب و کار جهان؟
به جز تنش های داخلی و همچنین تنش های بیرونی که وجود داره، نظام بانکی در ایران یه نظامیه که چندان پیشرفته نیست یا بازار کار ایران هنوز تنش‌زاست و نمیتونه مشکلات خودش حل کنه. بجز این قضیه مسئله تکنولوژی داریم و اینکه اساساً دانشگاه‌های ایران یک دانشگاه‌هایی نیستن که بتونن در خدمت صنایع روزامد عمل بکنن. نظام بانکی و نسبتاً ورشکسته‌ای داریم و نظام بانکی که کار نمی‌کنه درست، یا بیایم به بازار کار، اونجا ما مشکل داریم.
آقای علوی، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک سری ملزومات و ضروریاتی نیاز هست. آیا ایران میتونه حتی اگر همه شرایط براش مساعد باشه، آیا میتونه در بحث رقابت تنگاتنگ بقیه کشورهایی که شما نام بردید برای کسب و کار حرف تازه‌ای بزنه؟
به هیچ وجه، به خاطر اینکه ایران اقتصادش در این 40 سال اخیر منزوی بوده، نتونسته توی داد و ستد، داد و ستد دانش یا داد و ستد در زمینه مدیریت و سازمان و همچنین ایجاد سرمایه اعتماد موفق باشه. بنابراین کشورهای دیگه از ایران جلو افتادن. البته با توجه به اینکه سازمان مدیریت در ایران کهنه است، منسوخه، نمیتونه رقابتی داشته باشه در این عرصه.
آقای عربی، اگر فرض کنیم که تمام شرایط بین‌المللی برای ایران فراهم باشه و مسائل مثلا مرتبط با برجام هم وجود نداشته باشه، آیا میشه همین الان از ظرفیت‌های کافی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران استفاده کاملی کرد؟
در کوتاه مدت امکانش نیست، بلکه در بازه زمانی طولانی مدت، یعنی بیش از 5 سال میشه انتظار داشت با امکانات بالقوه‌ای که بخصوص در زمینه نیروی کار جوان و تحصیل کرده وجود داره. این شاخص مهمه، منتها از اون جهت که ساختار سازمانی در ایران متسلبه و موانع قانونی وجود داره، میبایست یک اصلاحات اساسی بشه در زمینه قانون گذاری، در زمینه مدیریت و همچنین روابط سیاسی که به عنوان یک مانع کار میکنه برای اینکه فضای کسب و کار در ایران بهتر بشه.
گفتگوی آزاده اسدی بود با احمد علوی اقتصاددان از سوئد. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها همراه شما خواهیم بود.